و مانع زدائی ها در بخش تولید دانست گفت پیگیری های 10 ساله برای معافیت مالیاتی تولید کنندگان بستر کشت کمپوست قارچ خوراکی به عنوان یک فعالیت کشاورزی به نتیجه رسید.
تکاپوی برای عزت و سربلندی بر مدار کار و تولید.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین. تولید ملی راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور.
صدای تولید. صدای تولید. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، به شنونده های عزیز شبکه رادیویی اقتصاد. خوش اومدید به برنامه صدای تولید امروز شنبه 20 فروردین 1401. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنین و مسلمین نمازگزار رو دارم. ما رو هم از دعای خودتون فراموش نکنید. 20 فروردین در تقویم رسمی کشورمون به نام روز ملی فناوری هسته‌ای درج شده. این روز رو هم خدمت شما تبریک میگم. با برنامه صدای تولید با شما همراهیم. برنامه‌ای که شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11 تا حوالی ساعت 11:30 تقدیم شما میشه. برنامه‌ای با هدف بررسی الزامات تحقق شعار سام. بررسی ها نشون داده که صنایع کوچک و متوسط از طریق 4 کانال کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، گویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تأثیر میذارن. فکر کنم متوجه موضوع برنامه امروز شدی. این هفته تصمیم داریم در 5 برنامه از امروز تا چهارشنبه نگاهی داشته باشیم به صنایع کوچک و متوسط. امروز شنبه نگاهی به چالش ها و ظرفیت های صنایع کوچک و متوسط و نقش اونها داریم در تحقق شعار سال. از شما شنونده عزیز هم میخوام اگر سوالی دارید در حوزه شهرک‌های صنعتی، صنایع کوچک و متوسط، حتما با ما همراه باشید، مشارکت کنید. از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 تصمیم داریم تا پیامک‌های شما رو یادداشت بکنیم، با کارشناسانی که ارتباط میگیریم سوالات شما رو مطرح کنیم. 30036-37. این صدا صدای تولید. یازده و پنج دقیقه شنبه 20 فروردین ماه. برنامه صدای تولید. در ابتدای گفتگوهامون اولین گفتگو رو با جناب آقای دکتر رضا غلامی برقرار کردیم، معاون محترم برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران. آقای دکتر غلامی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم. طاعات و عبادات قبول باشه.
سلام علیکم، جناب آقای مینایی، حالتون خوبه؟
درود بر شما، من خیلی خوبم، هفته خوبی رو آغاز کردم. امیدوارم که همه مردم ایران زمینم روز خوبی رو شروع کرده باشن و هفته خوبی رو سپری بکنن. سلامت باشین. حضرت عالی به عنوان معاون محترم برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با ما همراه هستین. این هفته رو ما تصمیم داریم آقای دکتر غلامی که درباره صنایع کوچک و متوسط صحبت بکنیم و وقتی که صحبت از این صنایع به میون میاد، خب یه موضوعی حتما مطرح هست، اون هم چالش‌هایی که پیش روی این صنایع هست. می‌خوام به عنوان سوال آغازین این مطلب رو ازتون بپرسم، از چالش‌هاشون بگید کوتاه تا سوالات دیگر رو هم در این گفتگو داشته باشیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان محترم برنامه صدای تولید. انشالله طاعات عبادات قبول باشه. خدمت شما عرض شود که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران دو تا مأموریت اصلی بهش محول شده. مأموریت اول بحث ایجاد زیرساخت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در کل کشور هست.
بله.
و مأموریت دوم حمایت و در واقع توسعه صنایع کوچک است در کشور. به عنوان اولین مأموریت بحث زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی باید عرض بکنم که ما در کل کشور الان در حال حاضر 841 شهرک و نواحی صنعتی داریم که از این میزان تونستیم 835 تا در واقع برق‌رسانی انجام بشه. تعداد 858 شهرک و نواحی صنعتی برق‌دار شدن. خدمت شما شد. البته ناگفته نماند برخی از
بله.
شهرک های ما که مصوب هستن هم همچنان در حال ایجاد زیرساخت هستن، ولی به خدمت شما شد. ما وظیفه داریم زیرساخت رو در شهرک ها و نواحی صنعتی مون ایجاد بکنیم. به خدمت شما شد که مهمترین موضوعی که ما در شهرک ها و نواحی صنعتی باش مواجه هستیم همین ایجاد زیرساخت هست که در واقع منجر به این میشه که ما در واقع قیمت حق و بهره برداری زمینی که به شهر به متقاضیان سرمایه گذاری مراجعه میکنند رو به خدمت شما که تحت تاثیر خودش قرار میده.
بله بله.
موضوعی که اینجا برای ما اهمیت داره این هستش که ما میتوانیم قیمت واگذاری در واقع زمین رو در شهرک و نواحی صنعتی کاهش بدیم با اعتبارات عمرانی و منابع عمومی دولت که تأمین به تزریق میشه. خدمت شما عرض دارد که تا در واقع تا کنون تونستیم این گزارشی خدمتون عرض کردن رو داشته باشیم.
درسته.
ولی چالش اصلی که وجود داره این هستش که ما انشالله بتونیم با کمک دولت که ماده 81 قانون الحاق 2 و ماده 54 قانون برنامه های توسعه کشور درش قید شده که زیرساخت باید توسط دولت و درب واحد صنعتی ایجاد بشه، ما اگر بتوانیم اعتبارات عمرانیمون رو و تملک دارایی ها رو در واقع بتونیم انشالله در سال جدید بیشتر بکنیم، بتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم که بتونیم کاهش قیمت واگذاری رو برای سرمایه‌گذاران داشته باشیم و انشالله بتونیم متقاضیان بیشتری رو انشالله مستقر بکنیم در شهرک ها و نواحی صنعتی.
بسیار عالی. آقای دکتر غلامی، میخوام ازتون که در سوالات بعدی کمی آماری تر مصداقی تر صحبت بکنیم. یکی از مواردی که بسیار بحث برانگیز است آقای دکتر غلامی، شهرک های صنعتی وقتی که از پایتخت فاصله میگیرن، علارغم پتانسیل خوبی که دارن، توانایی بسیار خوبی که از لحاظ زمینی و اون متراژی که دارن و چندین هکتار رو میشه اختصاص داد به یک شهرک صنعتی تا بهره وری مختلفی رو با توجه به اقلیم اون استان اون منطقه داشته باشیم، اما اون نقدی که حالا توی پیامک‌هام باش روبرو شدم به جز مطالبی که دربارش مطالعه می‌کردم، مقاله‌ای که می‌خوندم، این نقد وارده که حمایت‌هایی که باید انجام بشه نیست. بازم تاکید می‌کنم علارغم پتانسیلی که دارن وقتی که از پایتخت دور می‌شیم.
ببینید، ما به خدمت شما اشاره که نکته اصلیمون همین است که تزریق اعتبار باید انجام بشه که ما بتونیم در واقع قیمت شهرکمون رو کم بکنیم. نکته ای که وجود داره اینو عرض بکنم به خدمت شما، شهرک های صنعتی کلن درآمد هزینه مدیریت می شود، یعنی ما شرکت انتفاعی نیستیم. ما این رو هم عرض بکنم، ما زمین فروش هم نیستیم، ما قیمت حق بهره برداری از متقاضیان می گیریم. هر چقدر که خدمات زیرساختی که باید ایجاد بکنیم تقسیم میشه به میزان زمینی که در واقع مقابل باگذاری هست و به خدمت شما از متقاضیان گرفته میشه. ما نکته دیگه هم که باید عرض بکنیم اینه که ما حتی اومدیم این رو هم برای متقاضیانی که در مناطق کمتر توسعه یافته میرن مستقر میشن با فاصله بیشتر از شهرها مستقر میشن، این امتیاز رو هم دیدیم که اونجا بتونیم تا 50% تخفیف در قیمت حق برابرداری زمین داشته باشیم. البته منوط به این هستش که ما بتونیم در اون مناطق دولت هم کمک بکنه، اعتبارات ملی، اعتبارات عمرانی رو تضعیف بکنیم که انشالله بتونیم هزینه خدمات رو کمتر بکنیم و انشالله بتونیم از این مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در واقع بتونیم متقاضیان رو سوق بدیم به اون سمت که انشالله سرمایه‌گذاری و اشتغال انشالله در این مناطق انجام بشه.
انشالله که زودتر این اتفاق بیفته. و باز هم میخوام رجوع بکنم به پیام هایی که به دستمون رسید آقای دکتر غلامی به 3036-37 و برگرفته از فرمایشات حضرت عالی توی بخش اول که اشاره داشتین به ایجاد زیرساخت ها. باز هم وقتی که از پایتخت فاصله میگیریم زیرساخت های مثل آب، گاز، برق و حتی جاده های مواصلاتی بحث حمل و نقل بسیار دشوار و اون کمبودش دیده میشه. حضرت عالی که در سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی به عنوان معاون برنامه ریزیش مشغول به فعالیت هستین، چه اقداماتی رو خبر دارین که سال قبل انجام شده و چه تصمیماتی برای امسال انجام شده این زیر ساخت های آب و برق و گاز و تلفن، حمل و نقل و جاده های مواصلاتی؟ حیفم اومد این پیامک رو هم نخونم. 0936-3721 گفتن سلام، فکری به حال برق شهرک صنعتی گلگون در شهریار بکنید، بسیار نوسان داره و قطعی بالا حتی در زمستان با کمترین وزش باد یا بارش باران یک مسئول رو روی خط بین. حالا شهریار هم هست که باز نزدیک به پایتخته ولی دور که میشیم از پایتخت بسیار این مشکل دیده میشه.
بله خدمتتون عرض شود که ما در واقع 6 ماه دوم سال 1400 یک برنامه‌ریزی کردیم با وزارت نیروی تفاهمی رو در واقع تفاهم‌نامه‌ای رو تنظیم کردیم
بله.
که شرکت‌های استانی ما بتوانند برای افزایش ظرفیت برق در شرکا و نواحی صنعتی به میزان 2500 مگاوات برق در واقع برنامه‌ریزی کنند. بخشی از منابع رو در واقع ما تقبل کردیم، بخشی رو وزارت نیرو و بخشی رو هم سازمان برنامه بودجه هر استان تقبل کرد که انشالله بتونیم با این تفاهم نامه و این اقدام جهادی که انجام شد انشالله بتونیم ما در سال 1401 به امید خدا کسی برق نداشته باشیم. همچنین یکی دیگر از در واقع برنامه هایی که ما داریم در سال 1401 بحث نیروگاه‌های انرژی های تجدیدپذیر هست که در حال تفاهم هستیم با وزارت نیرو که انشالله بتونیم به میزان 4000 مگاوات برق رو از این نیروگاه‌های خورشیدی از طریق CHP ها یا DG ها که خود تأمین هستن بتونیم تأمین کنیم، به اضافه حمایت هم در واقع از در واقع واحد های تولیدی برای این که بتونن از پنل های خورشیدی استفاده کنن در سقف سوله هاشون به میزان 1000 مگاوات برق رو. این رو هم تفاهم نامه شو در حال مبادله هستیم با وزارت نیرو که انشاءالله بتونیم این تفاهم نامه رو هم انجام بدیم و نهایش بکنیم. با امید خدا در سال 1401 اقدامات بسیار موثر رو خواهیم داشت
انشاءالله. این حالا بحث وزارت نیرو و برق بود، امیدوارم سایر زیرساخت‌ها رو هم که بهش اشاره کردم مثل آب، گاز توی فصول سرد و همینطور جاده‌های مواصلاتی که حمل و نقل رو آسون می‌کنه به این شهرک‌های صنعتی، اون رو هم یه تدبیری بهتر از سال‌های قبل براش بیاندیشین. و سوال بعدی که دارم از حضور حضرت عالی می‌خواستم به عنوان سوال پایانی باشه، این ارتباطتون حالا اشاره کردیم با وزارت نیرو بسیار خوب هست، می‌خوام که با وزارت راه و شهرسازی همینطور و وزارت سمت صنعت معدن و تجارت هم رابطه بسیار بهتری رو داشته باشیم. بر کسی پوشیده نیست نقش صنایع کوچک و متوسط به عنوان یک مکمل. کوتاه میتونید این اشاره رو هم داشته باشین جناب آقای دکتر غلامی، بحث سرمایه گذارها خصوصا سرمایه گذارهای خصوصی در ایجاد شهرک‌های صنعتی، کمکی که میتونن بهشون داشته باشن و راه‌هایی که حالا شما در نظر گرفتین که بیشتر جلبشون بکنید به این سمت سرمایه گذاری بکنن رو هم مطرح کنید.
خواهش میکنم. ببینید در بحث مجوزهایی که ما قراره که بدهیم برای متقاضیانی که به اصطلاح خودشون میخوان ایجاد شهرک داشته باشن، این مشکلی وجود نداره. ما تسهیل کردیم فرآیندها رو در پایان سال 1400 جلسات تخصصی خاص و ویژه‌ای داشتیم در مجموعه وزارت سمت و تسهیل کردیم در واقع موضوع رو و متقاضیان میتونن مراجعه بکنن و از این در واقع امتیازها استفاده کنن. من یه نکته رو فراموش کردم فقط عرض بکنم، بحث دانش بنیان ها بود که جز شعار سال هست و لازم دونستم حتما این رو هم عرض بکنم. ببین ما در بحث دانش بنیان ها برنامه‌ای که داریم این هستش که یک شناسایی بکنیم واحدهای صنعتی که مستعد دانش بنیان شدن هستن رو در طول سال. ما برنامه‌ریزی کردیم انشاءالله بتونیم حدود 362 تا واحد رو که مستعد دانش بنیان هستن رو شناسایی بکنیم و به خدمت شما هستند که کمک بکنیم به دانش بنیان شدن این واحدها، که خب سال گذشته هم همین اقدام رو انجام دادیم، تونستیم 73 تا شرکت رو در واقع مستعد دانش بنیان بودن رو بتونیم دانش بنیانشون بکنیم و برنامه‌ریزی انشاءالله بکنیم در سال 1401 که انشاءالله 152 تا از این واحدهایی که شناسایی کردیم رو هم به خدمت شما رسوند که دانش بنیان بکنیم. و در بحث واگذاری زمین در شهرکه و نواحی صنعتی هم این نوید رو بدم که یک بسته حمایتی داریم تنظیم میکنیم که انشاءالله بتونیم تسهیل بکنیم واگذاری اراضی رو در واقع واحدهای دانش بنیان با اقساط بلند مدت بتونیم به دانش بنیان ها بدیم، در اولویت بذاریم دانش بنیان ها رو، واحدهای دانش بنیان رو در شهرکه و نواحی صنعتی. و به خدمت شما این رو هم عرض بکنم که ما حدود 1000 تا کارگاه انشالله برنامه‌ریزی کردیم که با اولویت واگذاری به دانش بنیان ها انشالله با توجه به اینکه در واقع شعار سال هم هست و مقام معظم رهبری هم فرمودن انشالله بتونیم داشته باشیم.
انشالله که محقق بشه. بسیار اتفاق خوبی بودید. همکاری سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی با شرکت های دانش بنیان در راستای شعار سال. متشکرم از شما جناب آقای دکتر غلامی که همراه بودین با ما. بدرود، خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور.
صدای تولید، بررسی موانع مختلف اقتصادی با آگاهی از قوانین پشتیبان در حوزه کار و تولید، پیگیری فعالیت های مکلف شده بر دستگاه ها با محوریت اقتصاد و تولید. صدای تولید شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد با صدای تولید در جریان باشید.
متشکرم از همراهیتون با صدای تولید. صدای تولید رو به صورت زنده میشنوید. 11 و 18 دقیقه امروز شنبه نگاهی داریم به چالش ها و ظرفیت های صنایع کوچک و متوسط و نقش اونها در تحقق شعار سال. و باز هم از شما شنونده عزیز میخوام که اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، همراهی کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37. تصمیم داریم تا در این هفته سوالات شما رو جمع آوری بکنیم. سوالات شما رو از کارشناسان، مهمانان و عزیزانی که بر روی خط حاضر میشن و با ما گفتگو میکنن، سوالات شما رو بپرسیم. حضورتون عرض بکنم شایسته است که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به شکل برنامه محور به حمایت از صنایع کوچک و فعالان این عرصه بپردازه. جایگاه صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد و تولید کشور دیگه بر کسی پوشیده نیست و بر اساس سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت رشد و بالندگی صنعت کشور گام برمی‌دارند. بریم و همراه بشیم با دومین ارتباط امروزمون، جناب آقای حسن رضا سفری، مدیر عامل مؤسسه غیرانتفاعی ردبندی. آقای سفری، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم. طاعات قبول باشه.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم شما، در خدمتتون هستم.
متشکرم که با ما همراه شدین و حضرت عالی رو خبر دارم و میدونم مؤسسه رو که شما مدیر عاملش هستین یکی از مؤسساتی هستش که دانش بنیان هست، از سالها قبل فعالیت خودش رو انجام میده و افتخارات بسیار خوبی رو داشته. امروز که داریم درباره چالش ها و ظرفیت های صنایع کوچک و متوسط صحبت میکنیم، یعنی موضوع هفتگیمون هم هست، خبر دارم که شما در صنایع دریایی مثل اینکه مشغول به فعالیت هست شرکتتون، همینطوره؟
بله، ما حوزه فعالیتمون البته به کلیه صنایع برمیگرده اما با اولویت و به صورت اولیه فعالیت خودمونو در حوزه دریایی و فراساحلی کشور شروع کرد.
درسته. میتونین کوتاه یه توضیحی درباره شرکتی که هستین به صورت دانش بنیان هست و صنایع فرادریایی رو در بر میگیره برامون داشته باشید؟
مستعد هستیم که هر گونه تولیدات، محصولات و خدمات و عملیات‌های مختلفی که در کشور اتفاق میفته بایستی یک سازمان یا یک ارگانی به عنوان متولی استانداردسازی و حفظ و ارتقاء ایمنی و تضمین کیفیت در اون صنعت بتونه موضوعات رو دنبال بکنه و پایش و کنترل و گواهی بکنه.
بله.
در صنایع دریایی و دریانوردی و فراساحلی از حدود 3 قرن پیش مؤسسات ردبندی این وظیفه رو بر عهده داشتن که این مؤسسات ردبندی امروزه نه تنها گواهی نامه هاشون به عنوان محور تضمین ایمنی و کیفیت در عرصه صنایع مختلف به ویژه صنایع دریایی مطرح هست، بلکه به عنوان مجوز تردد و عملیات دریایی و فراساحلی نیز مورد استفاده قرار میگیره، به نحوی که زمانی که میخواستن در واقع تحریم ها انجام بشه مهمترین بحث و سختگیرانه ترین تحریمی که علیه ایران اعمال شد تحریم های دریایی بودن. تحریم های دریایی یعنی ملغا کردن گواهی نامه های ردبندی و قانونی که این گونه مؤسسات خارجی برای ما صادر میکردن و نمیدونستن که مؤسسات ردبندی ایرانی میتونن جایگزین اونها بشن و ما امروزه به یک نوعی متولی صدور کلیه گواهینامه ها و مجوزهای تردد و بهره برداری انواع شناورها و تأسیسات دریایی در عرصه بین المللی هستیم.
درسته.
نه فقط در عرصه ملی.
بله بله. و حالا بله. که از این حوزه گفتین که فراملی نگاه میکنه مؤسسه بله. ردبندی شما و در حوزه دریایی هست، از این مبادله دریایی، مبادله فناوری که بین کشورهای ساحلدار و ساحلنشین هست، این فرایند اجرایی که صورت گرفته هم برای ما میگید که بله. مرتبط هست با برنامه ریزی که داشتین توی سالهای قبل و اون چیزی که مد نظرتونه برای امسال؟
مستعبر هستیم که برای انجام یه همچین وظیفه ملی که یک شرکت یا یک سازمانی بتواند گواهینامه های بینون مللی صادر بکنه قطع به یقین بایستی به شیوه خاص خودش بر اساس استانداردها، دانش، تکنولوژی و الزامات بینون مللی کار بکنه. چرخه‌ای که در واقع ما طراحی کردیم و به یک نوعی بر اساس اون به عنوان یک مؤسسه دانش بنیان به رسمیت شناخته شدیم، چرخه‌ای بود که در مؤسسه ردبندی میتونه به صورت کامل تمام این سیستم، روال و تکنولوژی های روز دنیا رو
بله.
تبدیل بکنه به الزامات و استانداردهای کیفی و از طریق اون با اعمال این استانداردها بر صنایع و خدمات ایران و پایش و کنترل های ملی و بین المللی که از ما انجام شد، ما تونستیم هم مجوز بین المللی بگیریم هم به عنوان یک مؤسسه یا شرکت دانش بنیان در ایران شناسایی بشیم.
بله.
جالبه که بدونیم که در صنایع دریایی موضوع شرکت ها و صنایع کوچک و متوسط خیلی حائز اهمیت هستن، چون یک کشتی موقعی که میخواد ساخته بشه بالغ بر 100 صنعت یا خدمت مختلف باید به کار گرفته بشه تا این کشتی ساخته بشه و یا باید به اون خدمت بدن تا اون کشتی بتونه عملیات دریایی و حمل و نقل خودش انجام بده.
یعنی این واحدهای صنعتی و شرکت‌های
بله.
دانش بنیان رو مؤسسه شما گرد هم آورده و در حوزه دریایی فعال هستین. این رو میگم که شفاف
باشه. برای این موضوع ما علاوه بر حالا روال کار مرسوم و معمول خودمون که متولی صدور گواهینامه‌های استاندارد این شرکت ها محصولات و خدمات هستیم، به تفاهم نامه ای رو با ستاد فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی مرکز شرکت های دانش بنیان و معاونت علمی ریاست جمهوری امضا کردیم که هر شرکت دانش بنیان و یا غیر دانش بنیانی که بتونه گواهی نامه های استاندارد خودشو از ما دریافت کنه مشمول یک سری یارانه هایی میشه که به صورت مستقیم در قالب تخفیف به هزینه های اونها اعمال میشه و اونها میتونن خدمتون هستن این کار انجام بدن. بسیار. که از محل این قرارداد ما موفق شدیم بالغ بر 160 شرکت تجهیز و گواهینامه های استانداردشون رو صادر کنیم و اونها رو توانمندسازی بکنیم که در قالب شرکت های مورد تایید در معیار و اشل های شرکت های دانش بنیان و یا شرکت های خدمتون عرض کنم که با استانداردها و تراز دریای بین المللی در صنایع دریای ایران فعال بشن.
بسیار عالی. آقای سفری خیلی کوتاه میخوام 3-4 مورد از خدماتی رو که شرکت شما ارائه میکنه رو هم بهش اشاره داشته باشیم، فقط کوتاه باشه.
خدمت شما عرض کنم که در صنایع دریایی و فراساحلی هر کشتی یا تأسیسات دریایی که قرار است ساخته بشه،
بله،
اولین کاری که باید انجام بده اینه که استانداردهای بر اساس استانداردهای ما به عنوان مؤسسات رده‌بندی اون کشتی رو طراحی بکنه. بنابراین یکی از بزرگترین کارهایی که مؤسسه ما انجام داده این هستش که قوانین و مقررات و استانداردهای بین‌المللی خودشو برای طراحی و ساخت و بهره برداری از انواع شناورها و تأسیسات زیرسطحی، اثرسطحی، زیردریایی و حتی نظامی و تجاری مدون کرده و در اختیار جامعه دریایی و صنعتی ایران قرار داده و از این محل ما الحمدلله رب العالمین خودکفا هستیم و به همین دلیل برای طراحی، تحقیق و تولید این استانداردها ما به عنوان یک شرکت دانش بنیان به رسمیت شناخته
شدیم.
بعد از اون در واقع ما بر کشتی های نوساز، تمام کشتی های نوسازی که در ایران میخوان ساخته بشن تحت نظارت تست ها کنترل های ما ساخته میشن و بعد از ساخت هم آزمایشات دریانوردی اونها، آزمایشات نهایی اونها در دریا توسط بازرسان ما به عنوان مؤسسه رده‌بندی کنترل و نظارت میشه و بعد گواهینامه ها و مجوز های تردد رو دریافت میکنن. این کشتی ها به طور سالیانه ادواری به ویژه هر 2.5 سال یک بار هم در دار قرار میگیرن و خدمتتون عرض کنم که بر اساس پایش ها، کنترل ها و نتایج بازرسی گواهینامه‌های رده‌بندیشون رو تمدید می‌کنه.
بسیار عالی. متشکرم از شما آقای سفری.
بدرود.
خداحافظ.
صدای تولید. صدای
لحظات پایانی برنامه امروز صدای تولید، امروزی که نگاهی داشتیم به چالش‌ها و ظرفیت‌های صنایع کوچک و متوسط و نقش اونها در تحقق شعار سال، توسعه دریا محور و اقتصاد دریا ضرورتی بی‌بدیل در اقتصاد پویا و اقتصاد مقاومتی کشور هست. گفتگو کردم با آقای حسن رضا سفری، مدیر عامل مؤسسه غیرانتفاعی رده‌بندی که در حوزه صنایع دریایی و از شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه هستند. همراه بشیم با آقای دکتر فتحعلی محمدزاده، معاون محترم فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران. خدمت شما آقای دکتر محمدزاده عرض سلام و ادب دارم. طاعات و عباداتتون قبول باشه.
سلام علیکم. من هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همکاران محترم رادیو اقتصاد و جامعه صنعتی و کارآفرینان و شاغلین در حوزه سند و آرزوی قبولی طاعات و عبادات کلیه عزیزان.
سلامت باشین. سلامت باشین. متشکرم. زمان کوتاهی در اختیار شما قرار گرفته. این هفته داریم درباره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی صحبت می‌کنیم، حوزه‌ای که معاون فنی شما هستیم و می‌دونیم که این گونه صنایع با توجه به مزیت‌ها و قابلیت‌های بومی و منطقه‌ای که داره می‌تونه زمینه‌ساز پیشرفت و اعتلای کشور و استان‌های مختلف باشه. در حوزه فنی با شما می‌خوام صحبت بکنم. تعیین تکلیفی که بر لکه‌های صنعتی میخواست انجام بشه به کجا رسیده، خبر دارین؟
حتما من توضیح میدم خدمت.
سلامت بشین. فقط ازتون میخوام شما... قبل از اینکه شروع بکنین روی هم 2-3 دقیقه زمان داریم، کوتاه و تنظیم
وقت. من فکر میگی 20 خورده دقیقه.
نه کل برنامه 20 خورده دقیقه است. محبت بکنین. یک سوال دیگه هم به جز سوال از نظرتون
دارم. منتظر این که 92.3% صنایع کشور در حوزه صنایع کوچک و متوسط هست و یکی از شیوه های ایجاد برندسازی برای تقویت رشد صنایع کوچک و یا عبارتی پایه و اساس توسعه صنعتی کشور توجه به صنایع کوچک. در همین راستا مدل‌های مختلفی در دنیا تجربه شده. مدل متمرکز یا به عبارت ایجاد شهرک‌های صنعتی در قالب ارائه خدمات متمرکز روشیه که در دنیا به جنبندی رسیدن و عملیاتی و اجرایی شده. در کشور هم همین روش داره ادامه پیدا می‌کنه و روش‌های غیر متمرکز قطعاً منسوخ شده. خب در همین راستا به خاطر اینکه ما بتونیم خدمات زیربنای متمرکز ارائه بدیم و